ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی استعفای وزیر آموزش و پرورش را پذیرفت. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید نتیجه انتخابات آمریکا تأثیری بر برجام ندارد. و به گفته روزنامه اعتماد ایران به نشست پاریس در مورد موصل دعوت شده است. خبرگزاری فارس به نقل از یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید که حسن روحانی استعفای علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش را پذیرفته است. بنا به گفته‌های اکبر رنجبرزاده، موافقت با استعفای آقای فانی به این معناست که جلسه 13 او در مجلس منتفی خواهد شد. ظهر امروز اعلام شده بود که قرار است او سه‌شنبه آینده 13 شود. همچنین با حکم رئیس جمهوری محمد بطهایی معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش برای سرپرستی این وزارتخانه انتخاب شده است. مسئله استعفای آقای فانی در هفته‌های گذشته مطرح شده بود، با این حال او روز گذشته به شدت آن را تکذیب کرد. آقای فانی ظهر امروز نیز در نامه‌ای به حسن روحانی از آمادگی خود برای پذیرفتن هر گونه تصمیمی از سوی ریاست جمهوری خبر داده بود. در پی آنچه رسانه‌های ایران ترمیم کابینه روحانی نامیده‌اند، تاکنون با استعفای وزرای فرهنگ، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش موافقت شده و معاونان آنها برای سرپرستی این وزارتخانه‌ها انتخاب شدند. مجید تخت‌روانچی از معاونان محمد جواد ظریف میگوید که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نتیجه آن تأثیری بر برجام نخواهد داشت. آقای روانچی در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی ایران میگوید که از دید ایران برجام یکی از تعهدات بین المللی آمریکاست و با توافق 7 کشور حاصل شده و در نتیجه اظهار نظر یک عضو از این 7 عضو تغییری در آن ایجاد نخواهد کرد. عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران میگوید که آمریکا در حال حاضر نیز به برخی از تعهدات خود عمل نمی کند و ایران به جد پیگیر این مسائل است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری پیشتر برجام را توافقی وحشتناک خوانده بود که منجر به یک هولوکاست هسته‌ای خواهد شد. مسئله برجام یکی از موضوعات مورد بحث و مورد اختلاف در نخستین دور از مناظرات میان آقای ترامپ و هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات بود. روزنامه اعتماد در گزارشی اختصاصی میگوید که فرانسه از ایران برای شرکت در نشست موصل که فردا در پاریس برگزار میشود دعوت کرده است. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده بود که این کشور در مورد برقراری ثبات در موصل پس از بازپسگیری از گروه حکومت اسلامی نشستی با حضور 20 وزیر از کشورهای مختلف جهان برگزار خواهد کرد. هنوز مهمانان این نشست مشخص نیستند، اما بنا به گفته منابع آگاه کشورهای همسایه عراق از جمله ایران به این نشست دعوت شدند. پس از تایید خبر استعفای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسن روحانی در حکمی عباس صالحی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب کرد. عباس صالحی در مهر ماه سال 92 با حکم علی جنتی به سمت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد انتخاب شده بود. آقای صالحی دارای دکترای فلسفه و همچنین تحصیلات حوزوی است و از اعضای هیئت مدیره دفتر تبلیغات اسلامی است. عباس صالحی همچنین مدیر مسئولی نشریه پگاه و نشریه پژوهش‌های قرآنی را نیز بر عهده دارد. هفته‌ها بود که زمزمه استعفای علی جنتی آغاز شده بود و برخی از رسانه‌ها از احتمال انتخاب عباس صالحی به عنوان سرپرست این وزارتخانه گفته بودند. و حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی میگوید که تاکنون 79 تن از مدیران مشکوک به دو تابعیتی بودن در ایران شناسایی شدند و از این میان دو تابعیتی بودن 35 نفر از آنها محرز شده و از کار برکنار شدند. آقای نقوی حسینی میگوید که این گزارش ها را وزیر اطلاعات در اختیار کمیسیون امنیت ملی گذاشته است. کمیسیون امنیت ملی در اردیبهشت ماه سال جاری بررسی وضعیت مسئولان و مدیران ارشد دارای دو تابعیت و همچنین دارای گرین کارت را در دستور کار قرار داده بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اسدالله عسکرآلادی عضو بازرگانی ایران در مورد قاچاق کالا در ایران گفته است در کنار تجارت خارجی قاچاق حدود 15 میلیاردی در بحث واردات و صادرات را شاهد هستیم که از دید همه وزارتخانه ها خارج است. در این زمینه بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری فارس، اسدالله اسکرولادی عضو اتاق بازرگانی ایران با عنوان اینکه وزارت صنعت متولی امر ساختار تجاری ایران است، از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تقاضا کرده است که به همه نهادها اعلام شود که برای تجارت خارجی کشور از یک مسیر حرکت کنند. آقای اسکرولادی در همان حال اظهار داشته که در کنار تجارت خارجی، قاچاق حدود 15 میلیاردی در بحث واردات و صادرات مشاهده می شود که به گفته او از دید همه وزارتخانه ها خارج است و سازمانی نیز این کار را انجام نمی دهد. احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد، درباره مواردی که موجب افزایش قاچاق در ایران می شود به رادیو فردا می گوید:
ابتداً باید گفت بسیاری از این کالاها در ایران قابل تولیده، منتها به خاطر اینکه اساساً تولید در ایران گران هست و تفاوت قیمت میان کالای خارجی و داخلی و حتی کیفیتش متفاوته، بنابراین این نابسامانی و نابرابری میان کیفیت و قیمته که باعث میشه که کالای خارجی به ایران بیاد. در صورت اینکه تولید داخلی میتونست مزیت داشته باشه، یعنی اون کالا رو با همون کیفیت یا بهتر از اون با قیمت پایین تولید کنه و قاعدتاً مسئله قاچاق نمیبایست موضوعیت داشته باشه. از اون بریم نرخ‌های گمرکی، مالیات‌ها و امور دیگری، این هم هست که تشویق میکنه واردات رو به شکل قاچاق. و از این گذشته مسئله اینکه اساساً نظام اقتصادی ایران هنوز به یک نظام اقتصادی یک پارچه تبدیل نشده، به همین دلیل هم است که در حاشیه مرزها ترجیح داده میشه کالا از اونور مرز بیاد، در صورتی که اگر ما یک به اصطلاح لوجستیک و نظام اقتصادی موثری داشتیم، قاعدتاً میبایست همین تولید داخلی کفایت بکنه به اینکه به کنار مرزها برسه. و از این مسئله که بگذریم، مسئله گمرکات ایرانه که به نظر میاد که ناکارآمده و نمیتونه جلوی کالای قاچاق بگیره، کما اینکه گفته شده از طرف مسئولین که قاچاق کالاها غالبا از مبادی رسمی هست و نه از به اصطلاح مرزها، بنابراین نظام گمرکی هم در اینجا اشکال خواهد داشت.
در تیر ماه گذشته، امین دلبر، مدیر عامل سازمان اموال تملیکی، با اعلام اینکه فروش اموال قاچاق در سال گذشته رشد 107% داشته و در همین سال 26 میلیارد تومان کالای قاچاق انهدام و امها شده است، به خبرگزاری تصنیم گفته بود که با وجود حجم بالای کالای خارجی، کالاهای کشف شده نمیتواند اثری در بازار مصرف داشته باشد. احمد علوی از تأثیرات مخرب این حجم بالای کالای قاچاق بر اقتصاد ایران میگوید:
قاچاقی به این حجم که تقریبا میشه گفت یک سوم واردات هست، میتونه تأثیرات مخربی رو بر اقتصاد ایران بذاره، از جمله اینکه میتونه با رقابت ناسالم با تولید داخلی فرصت‌های اشتغال رو از بین ببره و رشد درونزای اقتصادی ایران رو دچار مشکل بکنه. طبیعی است که کالای قاچاق کالایی هست که از زیر بار مالیات یا فرضاً نظارت خارجه و این تأثیر منفی خواهد گذاشت، بخش از اقتصاد ایران رو کدر نیمه کدر میکنه و با فرار مالیاتی طبیعی است که دولت کسر بودجه پیدا میکنه و این تأثیر میگذاره بر به اصطلاح بودجه عمرانی و رشد اقتصادی ایران رو دچار اختلال خواهد کرد و فرصت‌های شغلی طبیعی است که از درون مرز به خارج از مرز میره، چرا که کالای قاچاق باعث میشه که اشتغال در سایر کشورها ایجاد بشه به جای اینکه در داخل کشور.
مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها در مورد قاچاق میلیاردی در ایران و عدم توانایی دولت و نهادهای مسئول برای مقابله با آن سخن گفتند. اسدالله اسکرولادی، عضو اتاق بازرگانی ایران، نیز با عنوان اینکه جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با قاچاق موفق نبوده، گفته است برخی کالاها از نظر بهداشت قابل ورود نیست، ولی صاحب کالا آن را متروکه می کند و طبق قانون جنس متروکه را به حراج می گذارند. در حالی که به گفته آقای اسکرولادی این کالاها باید معدوم و یا به مبدأ بازگردانده شوند. مرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، میگوید گستردگی قاچاق در یک جامعه نشانگر نوعی بیماری است.
نشانه بیماری است به این معنی که نشان میده که جامعه قوانین و در واقع اخلاق و نرم اجتماع و در این حال موقعیت سلامت شهروندان چنان دستخوش تهدیدهای جدی و چنان در واقع بدور از استانداردهای متعارفی که قاچاق امکان گسترش پیدا میکنه.
به گفته مهرداد درویشپور، قاچاق در یک کشور بدون وجود رشوه‌خواری گسترده امکان ساده‌ای برای گسترش پیدا نمیکند. او درباره تأثیرات مخرب قاچاق بر مناسبات اجتماعی میگوید:
این منظر اگر نگاه کنیم، نقص قاچاق مسائل بهداشتی، اوج انحطاط اخلاقی، بی کنترلی و در واقع نوعی درگیر بودن خود دستگاه رو نشون میده. وقتی شما با یک چنین ابعادی از گسترش قاچاق روبرو باشید، به نوعی تبدیل میشه به نرم جامعه آنچه که زیرزمینی است، آنچه که غیر قانونی است، آنچه که غیر اخلاقی است، غیر انسانی است. به جای اینکه به عنوان یک جرم، به عنوان یک تجربه اجتماعی شناخته بشه، به امر متعارف زندگی مردم تبدیل میشه. یعنی مردم اصلا گذران زندگیشون رو از طریق همین قاچاق میکنن و این به نظر من برای هم سلامت جامعه، هم برای ارزش و هنجارهای اجتماعی که برای به هم پیوستگی جامعه مهمه و هم برای قانون مداری بسیار مضره و میتونه آنارشی رو در سطح جامعه بسیار گسترش بیشتری بده و فساد و رشوه‌خواری رو به امر همگانی تبدیل.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در بهمن ماه سال گذشته گفته بود که در مسئله فساد و راندخاری مشکل هست. او یک نهاد حکومتی را بدون آنکه از آن نام ببرد مسئول قاچاق کالا معرفی کرد. به نوشته برخی رسانه‌های ایران اشاره او به نهادی بود که از جمله کنترل مرزهای ایران را در اختیار دارد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ایران تحولات بازار آزاد ارز طی چند هفته گذشته نشان می‌دهد که نرخ هر دلار آمریکا به احتمال زیاد پیشروی تدریجی خود را در کانال 3600 تومان آغاز خواهد کرد. هومن عسکری در گفتگو با فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی در پاریس، نخست از او پرسیده اوجگیری آرام نرخ ارز تا چه حد تحت کنترل بانک مرکزی جمهوری اسلامی است؟
وقتی به فراز و نشیبای بازار ارز ایران از اول مهر ماه تا امروز نگاه میکنیم، ببینیم که قیمت دلار آمریکا به تدریج از 3560 تومان به حول و حوش 3600 تومان رسیده، البته با نوسانهای روز به روز. 24 مهر ماه قیمت دلار از مرز 3600 تومان گذشت، بعد دوباره برگشت به زیر 3590 تومان پیش از اینکه دوباره نزدیک بشه به کانال قبلیش. این امکان وجود داره که طی هفته های آتی ما شاهد افزایش تدریجی قیمت اسکناس سبز آمریکا باشیم در همین کانال 3600 تومانی. سکندار این افزایش کنترل شده نرخ دلار هم طبعا بانک مرکزی جمهوری اسلامی هست که به نظر میرسه در سیاست ارزش دو هدف عمده رو پیگیری میکنه. هدف اصلیش این هست که اجازه نده نرخ ارز به صورت مصنوعی ثابت بمونه و یا کاهش پیدا بکنه، چون که به تجربه میدونه که تثبیت مصنوعی نرخ ارز کار خطرناکی است و باعث میشه ارز دیر یا زود به صورت جهشی اوج بگیره، همراه با نتایج بسیار شوم اون برای اقتصاد کشور. ولی از طرف دیگه، و این هدف دوم هست، بانک مرکزی اصرار داره افزایش نرخ ارز با کندی انجام بگیره تا سیاست ضد تورمی دولت حسن روحانی با اشکال روبرو نشه.
خب آیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی از امکانات لازم برای کنترل بازار ارز برخورداره؟
رکود بازار نفت البته دامنه مانور دولت رو در زمینه ارزی تنگتر کرده، ولی در همان حال صادرات نفتی ایران از لحاظ کمی به صورت چشمگیری بالا رفته و بخشی از دارایی های بلوکه شده ارزی ایران در خارج هم به کشور برگشته. با توجه به این عوامل توانایی بانک مرکزی در کنترل بازار ارز هم طبعا بیشتر شده.
در این شرایط آیا دولت حسن روحانی خواهد تونست به وعده خودش در زمینه تک نرخی شدن ارز عمل کنه؟
در حال حاضر بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد حدود 430 تومان تفاوت وجود داره. مسئولان ارشد بانک مرکزی قول دادند در زمستان امسال و حداکثر تا پایان سال نظام ارزی ایران رو تک نرخی بکنند. البته تک نرخی شدن وقتی مؤثر واقع میشه که قیمت ارز هم واقعی باشه، ولی در مورد این قیمت واقعی مسئولان دولت هنوز تصمیمی نگرفتن.